أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه سيدنا صرف أمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر وجه تقدیم اماره و استسخانه. مرحوم شیخ انصاری تقدیم اماره و استسخاب رو به حکومت میدونه. مرحوم آخوند تقدیم اماره بر استصحاب رو به ورود میدونه. با عرض کنم یه احتمالی هم اینجا مطرح شده که ما بگیم تقدیم اماره بر استصحاب به جمع عرفی هست، یا بگید به توفیق عرفی هست. اما تقدیم اماره بر استصحاب به ورود خودش تقریبات مختلف داره. یه تقریب تو حاشیه مرحوم سید، حالا امروز بعد از ظهر انشاءالله حاشیه مرحوم سید رو بحث خواهیم کرد و اینها ساعت شش و ربع هستم خدمت دوستان. عرض کنم خدمت شما، خب تقریبات مختلفی بر ورود ذکر کرده که من بعد از ظهر میخونم. حالا تعبیری که مرحوم آخوند دارن، حالا این نکته را عرض کنم، دلیل استصحاب عمدش دلیلی هست که یه صدری داره و یه ذیلی داره. صدرش میگه لا ینقض الیقینه بالشک، یقین رو با شک نقض نکن. ذیلش میگه بل ینقضه به یقین آخر، ناقض رو در یقین آخر حصر کرده. ما در واقع باید کاری کنیم که در موارد اماره نقض یقین به شک نباشد، نقض یقین به یقین ناخر باشد. تقریبایی که تو کلمات مرحوم آخوند این ها هست، بعضیشون ناظر به اون صدره، بعضیشون ناظر به ذیله. یک نوع ملازمه فی الجمله دارن با هم دیگه، ولی تعبیر و شکل بیان گاهی اوقات مستقیما به صدر ناظره، گاهی اوقات به ذیل ناظره. داشته باشید. مرحوم آخوند تو رسائل تو کفایه اینجوری تعبیر میکنن که به چه بایان ورود هست، چون نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به یقین است. حالا قبل از این یه نکته را هم اشاره کنم، بحث ما در تقدیم اماره بر استصحاب و اینکه با وجود اماره استصحاب جاری نمیشه، فقط در جایی نیست که اماره مخالف استصحاب باشه، اماره موافق استصحاب باشه، همین بیان میاد. رو داشته باشید. البته محور اصلی بحث من رو آخوند در اماره مخالف است، ولی در لابلای بحث اماره موافقه رو هم مورد بحث قرار میده. در مورد اماره مخالفه مرحوم آخون می‌فرمایند با وجود اماره مخالف استصحاب اینجا نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقین است، اینجوری تعبیر می‌کنه. اینجا حالا یه نکته رو عرض بکنم، یه اشکال مرحوم آقای خویی اینجا مطرح کردند که این اشکال به نظر میفته کاملا اجنبی از کلام مرحوم آخونده اسفال فلو هم بگو بقلیش همون رو به این عبارتشون رو بخونم. خویی تعبیر میکنه ذهب صاحب الکفایه و بعض من المحققین را ان تقدیم الامارات علی الورود من باب الورود لوجوه هم یه سر وجوه رو ذکر میکنه اوندهش میخوام رو بشه ثانیش صحبت کنه. البشه ثانی ان المحرم هو نقض الیقین استنادن الشک الان ما هو ظاهر قولی علیه السلام لا تنقض الیقین بالشک و مع قیام الاماره لا یکون النقض مستندا الشک بل الی الاماره فیخرج عن حرمت النقض خروجا موضوعیا و هو معنی الورود. بعد اشکال میکنه و فیه اولا ان دلیل الاستفهام لا يفاد على هذا المعنى ليس المراد من قولی علیه السلام لا تنقض الیقین بالشک حرمت نقض الیقین من جهت الشک و استنادن الی به حیث لو کان رسول یدن الیق حالت سابقه به دعاین آخر که اجابت دعوت مؤمن مثلا لم يحرم النقض بل المراد حرمت نقض الیقین عند الشک و ایه دعاین کان و ثانیا ان المراد من الشک خلاف الیقین کما ذکرنا و سابقا مختار و صاحب الکفایه ایضا فیکون مفاد و روایه عدم و جواز نقض به دید الیقین و وجوب النقض بالیقین و النتیجه حصر الناقض بالیقین فیکون مورد ایام الاماره مشمولا لحرمت النقض لعلم کونها مفیدتا للیقین علی الفرض. این عبارتی که ایشون اینجا داره اینو به عنوان توضیح کلام وجه کلام مرحوم آخوندشون ذکر میکنه. اون اشکال اولی که مطرح کرده بود ناظر به صدر روایته، اون اشکال دومش ناظر به ریل روایته. اولیش میگه لا تنقض الیقین بالشک یعنی در هنگام شک شما یقین رو نقض نکن. اون اشکال دومی که باید یقین شما به وسیله یقین آخر نقض بشه، ناقض فقط یقین آخر هست که میتواند نقض کنه و اینجا یقین آخری ما نداریم. من و خون به این حرفا هم تو خود عبارت کفایه دقت داره، از اون به یه معنا مفصل تر نمیخوام بگم دقیق تر عبارت حاشیه رسائلشونه اینا رو توجه داره. مرحوم آخوند حرفش اینه که اینجا اصلا ما در موارد اماره یقین داریم، یقین آخر وجود داره. اینجا نقد یقین در اماره تعبیر نمی کنه در کفایه، یقین در یقین، نقد یقین به یقین است، نقد یقین به شک نیست. عبارت شو ببینید: و تحقیق انه للورود فان رفع الید عن الیقین الثابت به سبب امارت معتبرت علا خلافه لیس من نقض الیقین به شک بل بالیقین، بل بالیقین. طبعا که ایشون چی میخواد بگه که اینجا رو نقض یقین به یقین دانسته؟ این رو در حاشیه رسائل ابتدا تعبیری که کرده یه تعبیریه، بعد این تعبیر رو به تعبیر کفایه نزدیک کرده و یه سری توضیحاتی داده. حالا من توضیحات حاشیه رسائل رو میخونم. ایشون تعبیرش اینه که مرحوم شیخ میفرمایند که در جایی که اماره در کنار استصحاب باشه، اینجا این که ما به اماره عمل میکنیم نه استصحاب، از باب تخصص نیست، از باب تخصیص هم نیست، بلکه از باب حکومته. اینو که تر بگم، تخصص در عبارت مرحوم شیخ در مقابل ورود نیست، معنای هست که ورود رو هم در بر میگیره. اینجا تخصص مراد وروده. مرحوم آخوند که واژه تخصص رو تبدیل کرده در کفایه به ورود، یه مقدار به هر حال اصطلاح بعدی که جا افتاده بیشتر هماهنگ بشه. بعد اینجا در توضیح عبارت مرحوم شیخ ولا تخصصا، در توضیح این، در نقد این مرحوم آخوند می‌فرمایند: لا یخفا ان مجرد الدلیل علی الخلاف و ان لم یوجب خروج المورد عن مورد الاستصحاب الا انه یخرجه حقیقتا اما تعلق به النهی فی اخبار الباب من النقض به شک فانه لا یکون معه، یعنی مع الدلیل، نقضا به شک بل به دلیل فلا یامه النهی فیها. این تعبیر این کرده نقض به شک نیست بلکه نقض به دلیله. یه عبارت با عبارت مرحوم آخوی قضی نزدیک تره. ولی بعد این رو توضیح داده، توضیح داده. خب یه انقرض و قلت های مطرح میکنه ایشون که اینجا اون انقرض رو بعدا عرض میکنم. بعد از اون انقرض رو به اینجا میرسه: لا یقال قضیت و قولهی فی بعض اخبار الباب ولکنه تنقضه به یقین آخر. هو النهی عن النقض غیر الیقین و الدلیل المعتبر غیر موجب للیقین مطلقا و کیفی قدم کذالک. دقیقا هم اشکال دومی که ایشون مطرح میکنه این رو عنوان لایقال اینجا آورده: لأنا نقول لا محالته یکون الدلیل موجبا لیقین قایت الامر لا بالعناوین الاولیه للاشیاء بل بعناوین حتارت ثانویه مثل کونه قام على وجوبه او حرمته خبر العدل او قامت البینه على ملکیته او نجاسته بالملاغات الى غیر ذالکه من العناوین المنتظه من سایر الاعمالات. این جوابی است که ایشون مطرح کرده که میگه اینجا کنه به وسیله این اماره اون واقع کنه حکمش با این عنوان ثانوی تغییر میکنه، یقین حاصل میشه نسبت به اون واقع، ولی به عنوان اولی یقین نیست، ولی به عنوان ثانوی یقین هست. نه یقین حقیقی و یقین عرفی، یقین حقیقی هست ولی به عنوان ثانوی. حالا اینو عرض میکنم. این تفاوت بین عنوان اولی و عنوان ثانوی که اینجا مطرح میکنن چون چی میخواد بگه؟ در این چیزی که به عنوان تقریرات مرحوم آخوند چاپ شده که به احتمال زیاد این درس، این تقریرات مال درسی هست که قبل از تألیف کفایی هستن، درس هست به تاریخ که نگاه کردم 1322 کفایی، به نظرم 24-25 یا 26 4 سال بعد از این که خیلی مطالب این تقریرات به حاشیه رسائل شبیه، یعنی 4 فروع خروجش به حاشیه رسائل. اینجا در این که چی میخوان این عنوان اولی و عنوان ثانوی بگن عبارت های مختلفی داره، بعضی عبارت هاش رو فکر میکنم این مقرر اضافه کرده باشه و درستم نیست و بعد عرض میکنم، ولی از لابلای فرمایشات مقرر یه نکاتی استفاده میشه که در فهم کلام مرحوم آخوند مؤثر هست. من اول بعضی از عبارت هایی که مفید هست رو عرض بکنم، بعد عبارت هایی که به نظرم ناتمامه رو بعد عرض میکنم. ایشون در چند جا تعبیراتی دارن، ایشون یک دو تا تعبیر رو بخونم، ایشون یک توضیحاتی میدن، حالا توضیحات الان کار ندارم، صفحه جلسه صفحه 528 میگه ولی ما ذکر نامند تقریب سهن یقال فرصد، این هست که چرا شما به اماره تمسک میکنید، به استصحاب تمسک نمیکنید، و به استصحاب تمسک کنید و تمسک به استصحاب، یقین حاصل میشود، یقین که حاصل شد با وجود یقین اماره جاری نیست، مثلا یقین به حجت. مثلا ایش اون یه امورت و قلطه هست که خب تو کفایه هم این مثلا میتونه که در نسبت به اماره اگر بخواییم به اماره عمل نکنیم تخصیصه، ولی نسبت به استصحاب اگر نخواییم به استصحاب عمل نکنیم تخصیصه. اینجا همینو داره، ولی مورد کردن من تقریب فهم یقال ان المورد من باب دلالان لن بین تخصیص و تخصص، لان العمل بذالکه لان العمل بالاصل و تقدیمه على الاماره یستلزم تخصیص دلیل اعتبارها، دلیل اعتبارها فی الواقعت المشکوکه به خلاف رجوع الى الامارت فیها، فانه یستلزم المعرفه به حکم الواقع فیکون مقامت الاماره على وجوبه و حرمته معلوم الوجوب او الحرمه ولو من تلک الناحیه، این از ناحیه اماره، فیخرج عن موضوع الاستصحاب اعنی حرمت نقض الیقین به شک. خب این اینجایی همچه تعبیری دارم، یه جایی دیگه یه تعبیری داره، یه مقداری بحث رو روشن‌تر میکنم. بحثا رو که تمام میکنه و مفصل وارد میشه، میگه که اون وجهی که ما در مورد تقدیم اماره بر اختصاب رفتیم در نسبت به تقدیم اماره بر براعت هم میاد. تعبیرش اینه: چون من وجه تقدیم الاماره علی البراعه بناءً علی انشاء الحکم الشرعی علی طبقه ها هو الورود، بناءً علی کون عنوان اخبار العادل واسطةً فی الثبوت لانشاء الحکم فی نفس العنوان الواقعی الذی اخبر یا اخبر به حکم الشرعی. یعنی اون شیء واقعی به وسیله اماره جنبه حکم جدید پیدا میکنه، یک انشاء حکم جدید به واقع میره. و به عبارت اخرى کان دلیلا، یعنی این اماره علی انشاء الحکم فیما یسق علیه بالحمل الشایع الثنائی انه مما اخبر العادل به حکمه بناء علی طریقیه فی الاماره. بعد اون برابر سببیت هم دنبال میکنیم، یه اون سببیت هم همین حکم هست و اون حالا برای سببیت من نمیخوام الان واردش بکنم. بنابراین ایشون حرفش اینه که با ثبوت اماره کنه یک حکم واقعی ثانوی، یک واقعی ثانوی بر نفس حکم واقعی، واقعی ثانوی و ظاهری نیست و مراد از اون یقین، یقین به حکم واقعیه، یقین یقین هست ولی یقین به حکم واقعی. حالا اون یقین به حکم واقعی که از طریق اماره ایجاد شده باشه، محدثش اماره باشه، یه یقین به حکم واقعی که ذاتاً حادث شده باشه، هر که این از اینها باشه
که محدثش اماره
است، حکم واقعی ثانویست، حکم واقعی ثانویست. در مورد براعت این هم حکم هست ولی حکم ظاهریه، نه حکم واقعی.
واقعی
ثانوی هم نیست، حکم ظاهریه، یعنی این حکم جدیده. این رو نسبت به که توضیح داده بعد از این. بله، تو در مورد اینا اونجای فرق هست کردن، یه جای دیگه این مطلب رو تو همین صفحه 528 همون عبارت رو که شما بخوندم براتون و نماز تخصیص و تخصص در ادامهش داره و رجوع الالعصل و این افتلزم ایزن العلم بالحکم الظاهری الا انه مع العلم به شک فی الحکم الواقعی، در حکم واقعی شک میکنه که نه ما یک اماره داریم که یک حکم واقعی ثانوی ایجاد میکنه، یه اصل عملی داریم که این اصل عملی در صورت که استفاده باشه، در صورتی که نسبت به اون حکم واقعی ما شک داشته باشیم و یقین به هیچ عنوانی از عناوین نسبت به اون حکم واقعی ایجاد نشده باشه، علم به حکم ظاهره میاره. و اینجا چون اماره علم به حکم واقعی ایجاد میکند و در اماره تمسک کرد نه به استفهام. این فرمایش ایشونه. درسته، ما درست میخوام تقریب کلام ایشون روشن بشه که ایشون چی میخوان بفرمایند. این مطلبی که ایشون اینجا داره خب به این شکله: در حاشیه در تقریبا یک تعبیر دیگری داره. من تصورم این هست که این تعبیر رو مقرر اضافه کرده برای توضیح مطلب، مثلا رو خراب کرده با اضافه کردن این تعبیر. ایشون اینجوری توضیح میده در توضیح این که تقدیم اماره بر اختصاب از راه وروده تو صفحه 525 میگه تقریر رو ان المراد من الشک فی قوله لا تنقض الیقین بالشک و شک فی المستفسر مطلقا به ایه عنوان من عناوین الاولیه و الثانویه. خب این عبارتهای حاشیه رسائله. ما خصوص شک فی حکمه ذا ثانیا به ذاک العنوان الذی تعلق به اولا. مثلا لو تعلق الیقین به لیت الغنم به عنوان الاولی ثم شک فی حلیته فی الزمان الثانی فلو علم به حرمته به عنوان انه مقصوبون ارتفع معه شک و عدم العلم بالحرمه به وجه الوجوه ولا تبقى ریبتون فی ان الغنمه حرامون ولو من جهت خاصه و یندرج مورد الحکم المذبور فی القایه من قول علیه السلام ولیکن تنقضه بیقین آخر حیث ان المراد من الیقین المتأخر به حکم الغنم به یه وجه کان فی مقابل شکل مطلق. یه همچه عبارت اینجا آورده. این بحث، این مثال، این بحثی که آورده بحث کاملا خراب کرده. ببینید وقتی ما یقین، اگر یقین داشته باشیم که غنم حلال است به عنوان اولی در حال زمان سابق، یقین به درد نمیخوره. ما باید هم یقین داشته باشیم به عنوان این عنوان اولی که اینجا میگه، یعنی هم یقین داشته باشیم که غنم ذاتاً حلاله، هم یقین داشته باشیم عرضاً به عنوان مخصوص، به عنوان مضر، به عنوان چیشی حالا هر عنوان ثانوی، این عنوان ثانوی که اینجا مطرحه، ما یقین سابق باید جمعی هم این یقین داشته باشیم به علیه و الا مجرد میگه ذاتاً غنم حلاله که به درد نمیخوره، اثری نداره. اگر یقین داریم که از جمعی جهات جهتی برای حرمت آرزو بر غنم نشده است، خب ضد این چیه؟ این که یه جهت از جهات حرمت آرزو بشه. این هم همون یقین به همون رو قبلیه، یعنی در این وقتی به این بحثای ما نداره. ما نهنسی اصلا این یه عنوان اول یا عنوان ثانوی که اینجا اینجا هست عنوان علم نیست، طریق علم نیست. این ما نهنسی اینجا این عنوان یقین و شکی که یقینی که ما مطرح میکنیم این که معلوم بودن واقع به چه شکله، یه موقع به عنوان اولی معلومه، یک موقع به عنوان ما اخبر العادل به حلیتی یا به حرمته معلومه. این یه بحث دیگه است. بحث این هست که اون حلیت و حرمتی که ما داریم گاهی به حلیت ذاتی که اون دیگه عرضیه، حلیت ذاتی عرضیه خیلی توی بحث کاری نیست. بحث اینه که گاهی و یک شیء اولا و به ذات معلوم الهلیه است و ثانیا و به الارض معلوم الهلیه میشه. این اولا و به ذات و ثانیا و به الارض در مسئله علم میشه، نه در مسئله واقعشه. اون مرا بحث واقعه به علم این اصلا کار نداره. این که این بحث که این وسط این پا پاشو آورد، ایشون دی آوردید و به احتمال زیاد از افزوده های مقرر هست که افزوده های غیر مجازه چیزهای از کردن. به نظر میرسه که این کتاب، این کتاب تقریرات به معنای دقیق کلمه نیست که بخوایم همه حرفاشو به من ماخون نسبت بدیم. تقریرات نیست، بر اساس فرمایش من ماخون نوشته شده و احیانا بعضی نکاتی که در این کتاب هست از افزوده های خود معرض از کردن تو اینجا. حالا علاوه من که لسان تعبیری که ایشون میکنه دقیقا لسان این هست که من دارم مینویسم، تو اینجا تعبیر میکنه. تو همین صفحه 524 میگه بعضی ها بین اماره و استثار معارضه انداختن. این کسایی که معارضه انداختن میگه کما صدر ان جدی فر ریاض قائلا، بعد عبارت ریاض را آورده، جدی فر ریاض مراد جد مقربه. بعدم میگه که حالا اون توضیح میده عبارت صاحب ریاض رو، بعدم میگه حالا ببینیم از چه بابیه. انما الكلام في وجه تقديم عليه من انه بالورود والتخصص كما عليه شيخنا الاستاذ مدلل العلي شيخنا الاستاذ يعني معنا اخو اول حكومه كما عليه شيخنا علامه الانصاري اول جمع الدلالي الروسي بين دليل حجه الامام دليل اعتبار الاستاذ. یکی به نظر میرسه که این فرمایشاتی که ایشون داره، هرچند از لابلای فرمایشات ایشون بعضی نکات جالب استفاده میشه، بالاخره تو درس من ماخون مطالبی فرموده میگه اضافه بر مطالبی که تو مکتوبات من ماخون وجود داره. ولی این بعضی از این افزوده هایی که برای توضیح مطلب این مقرر آورده در حد و اندازه های کفایه و حاشیه مسائل اینها نیست. خب طبیعتا احیانا ممکنه مطلب با مطلب مرحوم آخون چیز بشه. یه نکته تو اینجا هم عرض کنم خدمت شما، یه عبارت خاصی هم داره. ایشون از مجموع فرمایش مرحوم آخون استفاده میشه که مرحوم آخون یه تقریب بیشتر برای مورد نداره. بحثشون این هست که با وجود قیام اماره، این حجیت اماره یقین به واقع به عنوان ثانوی می آورد. این محصل فرمایش مرحوم آخون. اگرم میگه یقین بالحجه هست، مرادش این هست که به وسیله حجت یقین نسبت به واقع حاصل می شود. متعلق یقین همون واقع. و من حالا یاد حالی لطفای توجه بفرمایید، ایشون متعلق بعضی ها اینجا به من آخون اشکال کردن که ظاهر دلیل استفهام این هست که متعلق یقین و شک از یک شیء بشه، همچنان که شما یقین شک در حکم واقعی دارید، یقین شما هم به حکم واقعی باید تعلق بگیره، اما یقین به حجت تعلق بگیره به درد نمیخوره. این اشکال رفت توی کلام من آخون. من آخون یقین به حکم واقعی رو میگه. چیزشون یکیه، به اصطلاح محطشون یکیه، محطشون یکیه، ولی از یه دریچه نسبت به اون محط حکم صادر شده. حالا میگم درسته و اگر همون بحث میکنیم، حالا اون حرف مرواخون اینه که در واقع متعلق یقین و متعلق شک ما یک شیء است، ولی از دو دریچه و از دو جهت. این کلام مرواخون. اینجا تو تقریرات ازش اینجور استفاده میشه که همشون دو رجوع میخواد ذکر کنه. عبارت شو من بخونم. ایشون میگه تقریر به ان المراد من الشك في قولی لا تنقض الیقین بالشک هو الشک و فی المستصر مطلقا و ایه عنوان من عناوین الاولیه و الثانویه. خب اینو توضیح میده. بعد زیر عبارت رو هم توضیح میده، لکن تنقض الیقین آخر حیف ان المراد من الیقین متأخر به حکم القلم، به اون مثال خاصی که در مورد قلم میزنه، و ایه وجه امکان فی مقابل شک مطلق. چون که حاضر مضافن الى انه لا یلزم فی صدق الغایت تحصیل الیقین بالحکم به جهت من الجهات کما قلنا، بل المعتبر حسب ما یساد علیه اخبار الباب و نقض الیقین بالیقین فی الاستصحاب بان لا یرفع الید عن الیقین الاولی به شک الثانوی، بل بالیقین مثله، بل اخوان یقین هم به دلیل و قطعا به الوجه دون الحکم. دقیقا مثلا کما هو کذلک بنا عن الان مدل دلیل الاماره جعل الوجهه، میگه لازم نیست حتما یقینه به واقعه باشه، یقین به وجهت هم باشه کافی. این دقیقا به دلیل نامخون نیست، این بازم اینو تقریبات بازم تکرار کرده که لازم نیست متعلق یقین و شک یکی باشند، ولا یلزم تو همون فردیس شیش آخرش میگه ولا یلزم فی نفل یقین ناقص تعلق رو به خلاف متعلق به یقین و سابق آواز ثابت، لازم نیست متعلق یقین ناقض و منقض یکی باشه، بله لازم تعلق رو به ما یوجب نقضه و رفع الیدان و این تعلق به حجت المعتبر خلاف اول اطلاق حفا ما یعنی علیه اطلاق اولی لا تنقض یقین به شک بل مقبل انقض به یقین آخر. این تعبیراتی هست که این داره، این تعبیرات خارج هست چیزی هست که از مجموع فرمایش مرحوم آخوند استفاده میشه. مرحوم آخوند یک تقریبی این روی اگر هم یقین به حجت تعبیر میکنه از این باب هست، یقین به حجت به این حجت و دلیل، یقین به واقع می آورد به عنوان ثانوی، یقین به واقع می آورد به عنوان ثانوی. حالا این تو کلام مرحوم شیخ تو دورت مورد بحث قرار گرفته، مورد اونو حالا فردا انشاءالله در مورد صحبت میکنیم. مرحوم سید تو شرح از خونم حاشیه رسائل سه تا تقریب بر ورود ذکر میکنه و دو تا تقریب بر حکومت ذکر میکنه. این رو ملاحظه بفرمایید ببینیم که این تقریبات به چه شکل هست و اونو زمانی صحبت میکنیم. کلام اینجا هم مرحوم حاشیخ در دولت مفصل بحثایی داره که ما اون بحث رو دنبال میکنیم. یه نکته اینجا من در مورد دولت عرض بکنم، مرحوم حاشیخ در دولت حکومت رو یک اصطلاح خاصی داره در موردش، اصطلاح حکومت ایشون متفاوت با اصطلاح شیخ معنا میکنه و که من و امام هم رو پذیرفتن و بستش هم دادن، که ما در بحث تعادل تراجی مفصل رو محصا چیز کردیم. یه اصطلاح جدیده ایشون در اون حکومت چیز کرده و بیان کرده و ما حالا اون اصطلاح رو این که درست هست و بستیست اونجا بست کردیم. ما تو این بحث اصلا به حکومت به اصطلاح خود منم ها شیخ و منم امام کار نداریم. اگه حکومت هم به کار میبریم به اصطلاح مرحوم شیخ به کار میبریم، شیخ انصاری. بنابراین اون تیکه هم که دوره هم مطالعه بکنید، ما اصلا تیکهی که در مورد ضابطه حکومت مرحوم شیخ میگه اون تیکه کلن تو این بحث نمیخواییم وارد بشیم. بحث رو بیشتر تو دریچه فرمایش مرحوم آخون داریم دنبال میکنیم که مرحوم آخوند حکومت رو به اصطلاح مرحوم شیخ دنبال میکنه. من این بحث رو اصلا نمیخوام خیلی وارد تمام جوانبش بشه، بیشتر میخوام فرمایش مرحوم آخوند تبیین بشه به این قول تو قول قول فرمایش مرحوم آخوند. در همین حد بحث بیشتر دنبال نمی کنم، بحث میبندم. بنابراین این نکته توجه داشته باشید، اگر ما فرمایش دوره مرحوم شیخ رو دنبال میکنیم، تکه هایی رو که پاسخ مرحوم آخوند رو دارن میدن و اون قسمت هاش رو دنبال میکنیم، نه قسمت هایی که ایشون رو مبنی خودش رو و اصطلاح خودشون بحث رو دنبال میکنن. حالا انشالله فردا در خدمت دوستان هستیم و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.